بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. که فعلا این مطالبی که مرحوم شیخ در مکاسب بیان فرموده اینها را بررسی میکنیم. اولین مطلب این بود که گفتیم شیخ فرموده قبض در هر جایی به حسب خودشه، یعنی کلمه قبض یک معنای جامعی نداره مگر اینکه کسی بگه قبض به معنای استیلاء یا مثلا سلطنت یا به معنی ید داشتن بر مال. همین که مثلا مشتری ید بر مال داشته باشه این رو میگوییم قبض. این اصلی ترین مطلبیه که مرحوم شیخ بیان کرده. واضحه که این تعریفی که شیخ داره بیان میکنه داره قبض به معنی فعل مشتری رو بیان میکنه، یعنی قبض به معنی تسلم، نه قبض به معنی تسلیم که فعل بایه، یعنی داره فعل مشتری رو بیان میکنه. در حالی که بعضی از روایات کلمه قبض که توش به کار رفته قبض به معنی فعل مشتریست. بله درست، بعضی روایات قبض به معنی فعل مشتری است، بعضی روایات قبض به معنی فعل بایع که الان روایتشو اشاره خواهم کرد. احتمالم داره که بگوییم نسبت به احکام قبض خود قبض رو مختلف معنا کنیم. مثلا فرض کنید که یکی از احکام قبض اینه که زمان را برطرف میکنه، همین که قبض شد دیگه بایع ضامن نیست، همین که مشتری مالو قبض کرد دیگه بایع ضامن نیست. ولی حالا دلیل این مطلب چیه؟ اگر دلیل این مطلب حدیث نبوی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، اگه دلیل این حدیث باشه که کل مبیع تلف قبل قبضه، این الان پیداست که داره فعل مشتری رو میگه. هر مبیعی که قبل از اون که مشتری قبض بکنه تلف شد بایع ضامنه. اما اگر که دلیل ما این حدیث باشه که میفرماید که حتی یخرجه من بیته، میفرماید بایع ضامن است تا موقعی که این را از خونشون بیرون کنه و یقبضه و قبض بدهد. اینجا الان کلمه قبض به معنی فعل بایع نه به معنی فعل مشتری. پس الان مثلا تو یک حکم که همون بحث زمان باشه، بستگی داره به این که دلیل مسئله چی باشه. اگر که دلیلش اون حدیث نبویه، میگیم که قبض فعل مشتریست. اگر که دلیلش این حدیث باشه، یعنی حدیث عقبت ابن خالد، اون موقع قبض میشه فعل بایع. آدرس حدیثشم اینه که جلد 18 وسائل صفحه 23 حدیث 1 باب 10 فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه. کسی چیزی رو خرید، عقد را هم ایجاب و قبولش رو خوندن، ولی تحویل نگرفت. لم یقبضه. قال آتیک غدا، انشاءالله فردا میام که جنس رو ببرم. فسرق المتاع، دوز مالو برد، این خریده بود ولی تحویل نگرفته بود، بعدم شب مالو دوز برد. من مال من یکون، چه کسی زامنه؟ قال علیه السلام، امام فرمود من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، همون صاحب مغازه، او زامنه. حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. این حتی یقبض المتاع روشنه دیگه، بایع داره میفرماید تا موقعی که بایع جنس رو تحویل بدهد و از مغازشم بگذره بیرون. فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه، وقتی که او از خونه گذاشت بیرون دیگه مشتری ضامنه. خب الان توی این حدیث الان قبض را به معنی فعل بایع گرفته. البته اینم روشنه که این نفس این که از مغازه بگذره بیرون این ملاک نیست. به هر حال بگذره بیرون، خب تازه دزد بیشتر این را میبره. این مقصود از این که بگذره بیرون یعنی بگذره جلوی مشتری. بعد جلسه قبلی مرز کردم که اگر یه کسی به یه نفر بدهکاره، همین که مالو گذاشتی جلوی او، دیگه این تحویل دادن مال حساب می شود و دیگه اون بدهکار دیگه ضامن نیست. از خونه بیرون گذاشتن ملاک نیست، یا از مغازه بیرون گذاشتن، باید بگذاره جلوی او به جوری که او ببینه و بتونه دم برداره، یعنی تمکنه از تسلم مال خودش داشته باشه. به هر حال همین الان تو بعضی از کلمات فقها و بلکه تو بعضی روایات گاهی کلمه بیع به معنی قبض به کار رفته. خود بیع میگیم که بیع کرد یعنی قبض کرد، ولی حالا این دیگه قرینه میخواد و یه معنای مجازیه، این مهم نیست که آدم بخواد چیزی بگه. اون چی که مهمه اینه که مهم اینه ها، افرادی مثل شهید ثانی و محقق کرکی اینا گفتن که قبض همیشه به معنی تخلیه است، اما در مکیل و موزون قبض به همون کیل و وزنه. این دو بزرگوار فرمودن که در واقع تعبد نص خاص داریم درباره این که مکیل و موزون، هر چیزی که کشیدنیه یا وزنیه، قبضش به همون کیل و وزنه. قبض اینجا به معنی تخلیه نیست، بلکه به معنای نقلم نیست، یعنی لازم نیست که اینو بگذاره تو دستو. همین که این مقدار برنج را کشید، این کشیدن میشه قبض. دلیلشون هم این روایاته که حالا میخونیم و این روایات را اینها تعبد گرفتن، یعنی گفتن که شاید عرف بگوید کیل و وزن قبض نیست، اما شرع گفته قبض هست. شرع هم تعبدن خود کیل و وزن رو میگوییم قبض. دلیل این بزرگوارانم چند تا روایت که حالا این روایات رو میخونم توی همین جلد 18 صفحه 65 باب 16 از ابواب احکام العقود. روایات بیع تولیه. حدیث اولی اینه: محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی شیخ صدوق، به اسنادهی ان منصور ابن حازم، سند شیخ صدوق به منصور ابن حازم سند صحیحیه. حالا سندش رو اینجا ذکر نکرده، همون تو مشیخه من لا یحضر الفقیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن. اگر یه چیزی رو خریدی که کیلیست یا وزنی، تخم مرغ خریدید یا مثلا گردو خریدید، فلا تبعه حتی تقبضه، شما که این چیز رو میخرید نفروشید به کس دیگه مگر اینکه اول اونی که خریدید قبض بکنید، بعد که قبض کردی به کس دیگه بفروش. فاذا لم یکن فیه کیل ولا وزن، اگر که کیل و وزن ندارد، مثلا مثل فرش خریدید یا یه خونه خریدید، اگر که کیل و وزن نداره، فبعه، قبض نکرده هم میتونید بفروشید. یعنی انهو یوکل المشتری به قبضهی، یعنی میتونی خودتون قبض نکنید، مشتری را وکیل کنید که بره قبض بکنه. اگر مثلا این فرش رو من خریدم از یک کسی بدون اینکه خودم قبض بکنم میتونم به شما بفروشم، بعد شما رو میگویم وکیل برو از اون آقا قبض بکن. از اینجور روایات خیلی زیاد هست، شاید مثلا 20 روایت بیشتر باشه با همین عبارت. کسی که چیزی رو میخره یه وقت به همون قیمتی که خریده به کس دیگه میخواد بفروشه، به همون قیمتی که خرید به همون قیمت هم به مشتری بعدی میفروشه. اینجا چه قبض کرده باشه چه قبض نکرده باشه، این بیع دومی صحیحه. به همون قیمت که خریده بیا آقا میفروشه، بعد اینو میگه برو از او بگیر. اما اگر که خواست کمتر یا بیشتر بفروشه، به عبارت دیگه بیع مرابحه، سود میخواد ببره یا میخواد کمتر بفروشه، این جنس را از اون خریده به 1000 تومان، میخواد حالا به 2000 تومان به این بفروشد، اینجا نباید به این بفروشه مگر اینکه اول بره از او اون چرا که خریده قبض بکنه بیا دست خودش، بعد به این بفروشه به 2000 تومان. اینو بهش میگن بیع مرابحه. بیع تولیه اینه که تولیه، تولیه یعنی که یه چیزی رو که من از یه نفر خریدم به همونی که خریدم واگذارش میکنم به شما، میگم که شما برو از او بگیر به همون قیمتی که من خریدم، اینو بهش میگن بیع تولیه. پس بیع تولیه اینه که در مقابل مرابحه و در مقابل موازعه، یعنی نه ربحی میخواد ببره و نه ضرری به همون قیمت. اگر که تولیه بود یعنی سود نبرد ضررم نبرد، اینجا لازم نی اولی و قبض بکنه، همونی رو که خرید قبض نکرده میفروشه به شما، شما میره قبض میکنی. اینو میگن تولیه. اما اگر که میخواد سود ببره که بهش میگیم بیع مرابحه، این رو که خریده بعد میخواد سود ببره، اینجا باید اول قبض بکنه بعدن به شما بفروشد. این حالا به صورت کلی. خب اصل اینجور معاملاتی صحیحه یا باطله؟ به این روایات واقعا چی میخواد بفرماید؟ اولا این روایات لسانشون بسیار بسیار با هم اختلاف داره، یعنی تو هر روایتی یه جور اومده و حالا بعدن اینو بحث خواهیم کرد که بگیم این جور معاملات همشون صحیحند ولی شدت و ضعف دارن در کراهت. اگر من چیزی رو خریدم و به همون قیمت میخوام به شما بفروشم، اینجا اشکال نداره که قبض نکرده باشم، اون یا که خریدم قبض نکرده به شما میفروشم، بعد شما رو میگم برو از اون آقا بگیر. این معامله رو خواهیم گفت که مکروهه، این کراهت دارد. اما اگر که خواست سود ببره، اون را که خریده حالا قیمتی را اضافه میکنه به مشتری میفروشه، اینجا میگیم که اینجا که میخواد سود ببره اینم مکروهه. اگر که قبض نکرده به شما فروخت، کراهتش خیلی زیاده، اشد و کراهتنه. اگر که سود میخواد ببره و قبض کرده، کراهتش کمتره. همین روایات یعنی روایاتش عرض کردم خیلی مختلفن. این روایات با توجه به این که تعبیرهای مختلف داره، اگر یه چیزی حکم الزامی بود، وجوب بود یا حرمت بود، وجوب و حرمت خب خیلی مهمه، نمیشه مثلا فرض کنید که با مسامحه بیانش کنید. این که توی روایات یکی اینجوری گفته جایزه، یکی میگه جایز نیست، یکی میگه من دوست ندارم، یکی میگوید لاینبغی، این پیداست که یعنی نمیخواسته حکم الزامی رو یا وجوب و حرمت رو بگه، این داره اباحه رو میگه، اما اباحه به معنای اهم. پس ببینید اینطوری شد، شما اگر یه چیزی رو خریدید مالکید، چه قبض کرده باشید چه نکرده باشید، و اون چرا هم که مالکید میتوانید ولو این که قبض نکرده اید به دیگری بفروشید، چه به همون قیمت چه کمتر چه بیشتر، یعنی اصل معامله باید صحیح باشه. اگر یه چیزی خریدید و قبض نکردید که دلیل نداره که بگیم بیعش باطله، که مگر تو همون بحث طلا و نقره و صرف و سلم و این حرفا که قبلا گفتیم، هر چیزی رو که خریدید مالکید، چه قبض کرده باشید چه نکرده باشید، وقتی که قبض نکردید میفروشید به کس دیگر، چه به همون قیمت چه بیشتر. این اصل مسئله که یعنی از نظر حکم الزامیش باید بگیم این معامله میشه جایز و صحیح. اگر که شما قبض کردید و بعد به او فروختید، دیگه هیچ کراهتی هم نداره. اگر که شما قبض نکرده فروختید، یه مرتبه به همون قیمت میفروشید، اینو گفتیم بهش میگیم بیع چی؟ تولیه. یه مرتبه نه اضافه هم میخواید بکنید، خریدید 1000 تومان میفروشید 2000 تومان قبضم نکردید، بعد به مشتری میگی برو از او تحویل بگید. این رو هم باید بگوییم صحیحه، ولی اشد و کراهتن. احتمالا این روایات اینجوری باشه. حالا این دو سه تا این روایات رو میخونم، گفتم تعداد روایاتش زیاده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال از اشتریت متاعا، اگر یه چیزی رو خریدید که کیلو وزن دارد، نه مثل فرش و ماشین، اون که کیلو وزن داره، فلا تبعه به بعدی نفروش حتی تقبضه، مگر اینکه قبض کرده باشی. الان تا همین جا، حالا اگر من قبض نکرده ام و فروختم، امام فرموده لا تبعه، ولی اگر من فروختم بی باطله یا درسته؟ درسته دیگه. من چیزی رو خریدم قبضم نکرده بودم و فروختم به کس دیگه. این که امام سلام الله علیه می فرماید لا تبعه حتی تقبضه، نفروش، این نفروش کراهتیه، نه نفروش به این که باطله. الان نوع معاملات تو بازار همین الان اینجوریه دیگه. اینه که جنسی رو خرید میکنن، فروش میکنن، مثلا میری برنج میخوای بخری نداره دا، ولی مثلا این برنج رو به شما میفروشه، بعد تازه خودش میره میخره، بعد میاد به شما تحویل میده، یا اصلا به شما نمیده، میگه که برو از فلانجا بگیر، در حالی که خودش از اونجا خریده و بعد جنسی که مال خودشه میگه که برو تحویل بگیر. بله بله همین هستی. بله خب بیه، نه نه، مثلا فرسونی تو مثل هبه، تو بحث هبه همون جلسه قبلی عرض کردم، یا مثلا تو بحث قرض، اگر من یه چیزی رو قرض کردم، بعد همینه که قرض کردم، حالا میخوام به شما قرض بدهم، تو قرض گفتیم قبض شرط صحتشه، تا قبض نکرده این چیزی رو که قرض گرفته مالک نشده، چون مالک نشده نمیتونه به کسی قرض بدهد، اما تو بی اشکال نداره دیگه. پس الان تا اینجا که امام علیه السلام فرمود لا تبعه حتی تقبضه، نفروش تا قبض بکنی، ما میدونیم فروشش جایز هست، جایز هست. پس این که امام میفرماید لا تبعه یعنی کراهت داره. بعد میفرماید الا ان تولیه، الا ان تولیه منیش اینه که مگر این که به همون قیمت که خریدی به این بفروشی، کم و زیاد نکنی، همون قیمتی که از او خریدی به همون قیمت به این بفروشی، اینجا قبض کرده باشی یا نکرده باشی طوری نیست. خب گفتیم که نه، قبض کرده باشی یا نکرده باشی که فرقی نمیکنه. پس این الا ان تولیه یعنی اگر که تولیه بود کراهت هم ندارد، ولی اگر که تولیه نبود کراهت دارد، ولی در هر دو صورت معامله صحیحه. فاذا لم یکن فیه کیلون ولا وزنون، اما اگر که کیل و وزن نداره مثل فرش یا ماشین، فبعه، به او بفروش، میخواد قبض کرده باشی یا قبض نکرده باشی، به همون قیمت یا بیشتر یا کمتر، یعنی انه یوکل المشتری به قبضه، یعنی اینکه مشتری رو وکیل میکنه در قبض، یعنی به مشتری میگه شما وکیلید که برید این جنس رو از طرف من از اون آقا قبض کنی و بعدم بر خودت برداری. این یک حدیث. حدیث دیگر که همش حالا تکرار همین مطلبا، حدیث شماره 9، حدیث شماره 9 صفحه 67، محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن جعفر عن اخیه، شیخ طوسی از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه، انه سأل اخاه علی ابن جعفر از برادر خود از امام هفتم علیه السلام سوال کرد ان الرجل یشتر الطعام ایسله بیعه قبل ان یقبضه، کسی یه طعامی رو همین گندمی جوی رو خرید آیا میتونه هنوز تحویل نگرفته بفروشد؟ ایسله بیعه قبل ان یقبضه، قبل از اینکه تحویل بگیره بفروشه. قال علیه السلام اذا ربح لم یسله حتی یقبضه. این الان توی این حدیث هم همیش کلمه یسله دیگه، یسله تو همون کراهت و این چیزاست دیگه، تو حکم الزامی نیست. اذا ربح، اگر که مرابحه است یعنی میخواد سود ببره، لم یسله، این بیع دوم صلاح نیست یعنی مکروهه، حتی یقبضه مگر یعنی که اول قبض کنه، اول قبض بکند بعد بفروشد. و این کان یولیه فلا بسه، اما اگر که نمیخواد سود ببره به همون قیمت میخواد بفروشه طوری نیست. و سأله عن الرجل یشتر الطعام، سوال کرد امام را، امام هفتم را، عن الرجل یشتر الطعام، کسی طعامی را میخرد، ایهل له ان یولی منه قبل ان یقبضه، آیا قبل از اینکه خودش تحویل بگیره میتونه به همون قیمت به کس دیگه بفروشه؟ قال علیه السلام اذا لم یربح علیه شیئا فلا بأس، فرمود که اگر ربح نمیبره یعنی به همون قیمت میخواد بده طوری نیست. فان ربح، اما اگر که میخواد سود ببره، فلا بیع حتی یقبضه، اگه میخواد سود ببره لا بیع حتی یقبضه، باز این لا بیع یعنی لا بیع کاملا یا لا بیع مثلا بی عیب و نقص، بر این لا بیع نه یعنی که اصلا بیع باطله، یعنی که بیعش کراهت ندارد، بیعش کراهت ندارد مگر موقعی که قبض کرده باشه. اینم حدیث 9. حدیث 11 انه عن علی ابن نعمان عن معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه، قبل از اینکه تحویل بگیره میفروشه. فقال ما لم یکن کیلون او وزنون فلا تبعه حتی تکیله او تزنه، تا موقعی که کیل و وزن نشده نفروش، الا ان تولیه الذی قام علیه، مگر اون کسی که مشتری هست بیعش تولیه باشه. تولیه باشه یعنی چی؟ یعنی نه سودی بخواد ببرید نه ضرری، یعنی به همون قیمتی که خریدید به همون قیمت بدید. حدیث 16 همین باب انه عن القاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان یکیله، قبل از اینکه کیل بشه یا وزن بشه چیزی رو فروخت. قال علیه السلام لا یعجبنی، بین حال یه حدیث بود که لا یسله و اینجا لا یعجبنی، اونجا لا بیه، این تعبیرهای مختلف همون کراهت دیه. لا یعجبنی، خوشم نمیاد ان یبیع کیلن او وزنن، یه چیزی که کیل و وزن بفروشد قبلا یکیله او یزنه، قبل از اینکه کیل و وزن بکنه، الا ان یولیه، مگر اینکه تولیه باشد، کمشتراه و ازالم یربه فیه او یزر، همون جوری که خریده نه سود ببره نه کمتر، نه بیشتر نه کمتر. چی؟ تولیه مکروه هم نیست، بله، ولی این که بعضی روایات میگه مکروه، این میگه مکروه نیست، همون که گفتم تولیه کراهت دارد، اون موقعی که مرابحه باشه اشد و کراهتن. بله. و ما کان من شیء عنده لیس بکیل ولا بزن فلا بأس ان یبیعه قبل ان یقبضه. اگر که غیر از کیل و وزنه اون که دیگه هیچ اشکال نداره. خب بین حالا بحث ما این بودم، میخواستیم بگوییم که آیا این روایات دلالت میکنه بر این که خود کیل و وزن، خود کشیدن قبضه، همین که مغازه داره این تخم مرغ ها رو کشید این شد قبض، حالا اگر که شکست دیگه بعد القبضه به مشتری زامنه نه بایه، همین که تخم مرغ رو کشید شد قبض، حالا که اومد بگذاره توی پاکت شکست، میگه مشتری زامنه نه بایه. آیا این روایات میخواست بگوید که کیل و وزن قبض است، اینو میخواد بگوید، یا اینکه این روایات کاری به اصلا مسئله قبض نداره، میخواد بگوید چیزی که مکیل و موزون است قبل از قبض کراهت دارد، بعد القبض کراهت ندارد. ابتداءً به ذهن هر کسی میاد که این روایات نمیخواد بگه که کیل و وزن قبض، نمیخواد بگه کیل یا وزن قبض است، ولیکن با توجه به این دو سه تا مطلب هم اینا رو در نظر بگیریم که اولا آدم هر چیزی را که میخره مالک، چه قبض بکنه چه نکنه، و میتونه چیزی را که مالک بفروشه، که اشکالی که نداره چیزی را که مالک میخواد بفروشه به هر قیمتی هم خواست بفروشه، کمتر یا بیشتر. این روایات هم اومده که گفتم روایتش خیلی است، شاید 20 روایت بیشتره ها، به همین جهت هم سندش دیگه لازم نی بررسی بشه. این روایات هم که میفرماید جایز نیست و این کارو نکنید. آیا این روایات میخواد بگوید که کیل و وزن نشده معامله صحیح نیست، اینو داره بیان میکنه، یا میگه معامله مکروهه، اینو میخواد بگه تا کیل نشد تا وزن نشد معامله باطل است، یا اینو میخواد بگه، میخواد بگید که چه موقع قبض شده چه موقع قبض نشده. اگر قبل از کیل و وزن قبض نشده، اگر که بعد از کیل و وزن است قبض شده است. ببینید حالا دوباره اشاره میکنم که روایات این مطلب رو میخواد بگه دا. روایات نمیخواد بگه قبل از کیل و وزن صحیحه یا بعدش صحیح نیست یا بالعکس، اینه نمیخواد بگه، نمیخواد بگه چیزی که کیل نشده نفروش، اگر کیل شد بفروش، اینه نمیگه، میخواد بگه که کی قبض شده که قبض نشده، هر وقت کیل شد قبض است، هر وقت کیل نشد قبض نیست. چرا؟ چون خب ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه که اگر که او کشید ولی هنوز به من تحویل نداده پس من قبض نکردم، شاید کسی اینجوری بگه، بگه این مغازه دار این جنسو کشید، خب کشید که کشید، این که قبض نیست، قبض اینه که بده تو دست مشتری، مشتری هم بگیره، این میشه قبض. بله بله بله. ببینید الان تو روایت ببینید قال علیه السلام لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه. من خوشم نمیاد که چیزی که کیل و وزن بفروشد قبل از کیل، یعنی چی؟ یعنی قبل از وزن کردن یا قبل از قبض. شاهد این که اینجا مراد قبضه، نه مراد کشیدن و وزنه. شاهدش این است بفرماید که و ما کان من شیء عنده لیس بکیل ولا وزن فلا بأس ان یبیعه قبل ان یقبضه. میفرماد اون که کیلی و وزنیه، تا کیل و وزن نشده نفروش، اما اگر که چیزی کیل و وزن نیست، قبل از قبض و بعد القبض طورینی. این که این کیل و وزن رو در مقابل قبض قرار داده، معلومه که مراد امام علیه السلام از کشیدن مراد میشه چی؟ قبض. این تا اینجا اینجور که توضیح دادم این شد فرمایش شهید ثانی، که گاهی کلمه قبض به معنی همون کیل و وزن، کیل و وزنم به معنی قبض. اما اینکه حالا اینا درسته یا نه اون حالا جلسه بعدی. سلام.